چشمانداز ذهنیش دموکراته. تلاش هایی که کرد برای بهبود وضع بهداشت در امریکا، مسئله برابری حقوق، مسئله مهاجران جدید، همه و همه رو شما از یک رئیس جمهوری دموکرات انتظار داریم. و به گمان من اگر بخوایم رده بندی بکنیم در دنیای معاصر رؤسای جمهوری دموکرات رو در امریکا، یکی از کسانی که در درجه اول قرار میگیره بیل کلینتون است.
ژورنالیست تاجیک مختار باقی‌زاده این نکته را قبول ندارد و میگوید در اعمال برخی از پرزیدنت‌های جهانی معاصر کم یا بیش عناصر مردم سالاری به نظر می‌رسد، اما هیچ کدامی از آنها را نمی‌توان به معنای تامش دموکرات نامید. بناً او رو به تاریخی باستان می‌آورد.
من وقتی که پرزیدنت میگم، پیش از همه پیش روی من سیمای بزرگ کروش کبیر می‌آید که وای اولین مرتبه در جهان اعلامیه حقوق بشر را به تفسیر رسان و در آنجا برای مثلا پامال نگشتن حقوق تمام ملت های کشورهای دنیا بند و بست های را به میان آورد و برای دولتداری خودش پیشنهاد کرد که مردم قبول کرده بودند.
اولین و مهمترین خصلت سروران مردم سالار از نگاه حقوق شناس تاجیک شاکرجان حکیموف رعایت قانون‌های دموکراتی است که طبق آنها باید با پایان مهلت از صحنه خارج شوند و به انتخابات آزاد و دموکراتی راه گشایند. و میگوید چنین تجربه ها نه تنها در ایالات متحده و یا اروپای غربی، حتی در بعضی از کشورهای شوروی پیشین نیز به نظر می‌رسند.
با وجود آنکه امروز نیز زمامداران جمهوری مولداوا اصلا کمونیست ها می باشند، ولی در اون کشور نیز علکه چهارمین سردار دولت عوض شد. در اوکراین امروز چهارمین رئیس جمهور، در گرجستان فرض کنیم سیومین رئیس جمهور.
و اما عباره رئیس جمهوری دموکرات چیست؟ علی رضا نوری زاده.
معنای یک رئیس جمهوری دموکرات این است که هم به صورت دموکراتیک انتخاب شده باشه و هم در این حال خودش دارای افکاری باشه که با مردم سالاری در تعارض نباشه، حقوق مردم رو به رسمیت بشناسد. و به اعتقاد من ما تعداد زیادی از شخصیت‌ها رو در غرب داشتیم که این صفات رو داشتن.
اما از این تعداد زیاد برای روشن کردن موضوع باید در یکی متمرکز شویم. اگر واسلاو هاویل همچون پرزیدنت چکسلواکیا و بعدن جمهوری چک بیشتر نقش سروری معنوی را داشت، بیل کلینتون در چارچوب نظام قوی و تاریخی تقسیم قدرت عمل میکرد، میتران یا شیراک سران در جامعه بسیار حزبی بودند، نیلسون ماندلا کسی بود که نخست در آفریقای جنوبی صلح را برقرار کرد، رژیم نجات پرست را شکست داد و در شرایط استثنایی دوران پیچیده گذرش رهبری مملکت بود. مردم افریقای جنوبی همین گونه سرود آفریده است در حق نیلسون ماندلا و او را بابای ما و یا پدر ملت می نامد. همچون حقوق شناس و یکی از سران کنگره ملی افریقا برای مبارزه با رژیم آپارتاید، ماندلا با اتهامات بافته در سال 1964 زندانی شد، اما از عقیده های خود دست نکشید و در محاکمه دادگاه گفت آرمانش یک جامعه دموکراتی و آزاد است و این عقیده ها سزاوار عمر اویند و آماده است برای آنها بمیرد. ماندلا گفت آرمانش یک جامعه دموکراتی و آزاد است و این عقیده ها سزاوار عمر او می باشند و آماده است برای آنها بمیرد. مبارزه او از محبس نیز ادامه کرد و نهایت پس از 27 سال زندان به آزادی برآمد و اولین پرزیدنت سیاه‌پوست آفریقای جنوبی انتخاب شد. مبارزه وی نه بر ضد حاکمیت سفیدپوستان بود، بلکه برای حقوق‌های برابر. وی کشور را به مصالحه آورد و پس از 5 سال یا یک دوره ریاست جمهوری، با طلب‌های زیاد و صمیمانه اکثریت کل مردم نگاه نکرده، از شرکت در انتخابات دست کشید تا به نسل دیگری سیاستمداران راه دهد. و استعفای خود را بازنشستگی نه بلکه آغاز نوی نامید و گفت خود را جوان حس می کند، گویا 50 ساله است.
I feel like a young man of 50.
کارشناسی تاجر عبدالله رهنما میگوید مندلا حق داشت برای 27 سال مشقتش در زندان 27 سال پرزیدنتی طلب کند، ولی وقتی بیرون آمد از کینه و دشمنی فاصله گرفت تا به مردم خود نمونه عالی قانونمندی را نشان دهد. به نوشته توماس فریدمن، ژورنالیست سرشناس آمریکا، اگر مندلا این گونه نمی‌کرد، آرمان‌های بنیادی یک جامعه مردم سالار را برباد و آینده کشوری در حال گذارش را به سمت خودکامگی تحریک می‌داد. مندلا و دیرتر واسلاو هاویل برقراری صلح و ثبات و یا حساسیت دوران گذریش را به بهانه ادامه ریاست خود تبدیل ندادند. پس عملاً نه در سخن یک پرزیدنت مردم سالار باید چی رفتاری داشته باشد؟ شاکر جان حکیموف.
هنگامی به عمل برآوردن صلاحیتش، رئیس جمهور باید ولایت قانون را تامین کند، شرایط مساعد را بهره جلب نمودن سیاستمداران با استعداد و نسل نو به وجود آورد، بسیار حزبی واقعی را تامین کند و اینچنین فعالیت آزاد اقتصادی، رقابت و تشکل جامعه شهروندی را اعتراف کند.
در اکثر کشورهای آسیای مرکزی محض همان دوره گذار که فریدمان میگوید بهانه شده است که پرزیدنت ها در سر قدرت باقی مانند و بگویند که میخواهند کاری سرکرده خیش را به پایان رسانند، اقتصادیات را رشد دهند و به بینوایی مردم خاتمه گذارند. ژورنالیست مستقل تاجیک مختار باقی‌زاده میگوید در واقع مردم سالاری یک پرزیدنت در این جامعه ها پیش از همه به حل مشکلی های اجتماعی پیوند میگیرد.
پرزیدنتی که مثلا غم کشورش می خورد، اقتصادیاتی پیش از همه اقتصادیات را براه می ماند و مثلا مجروی زندگی مردم را به می سازد، باید پرزیدنت است.
اما آیا در چنین مرحله های سخت تاریخ نیز برای یک پرزیدنت مردم سالار آیا اقتصادیات برتری دارد یا قانون؟ می پرسم از حقوق شناس شاکر جان حکیموف.
البته قانون. اگر قانون و قانونیت نباشد، سطح زندگی مردم بالا برداشتن از احتمال دور است و فقط توسط اصلاحات هم در سیاست کادری به یک تغییرات های صفتی رسیدن ممکن است. ولی وقتی که فقط یک نفر 15 سال و 20 سال زمام سیاسی تحت نظارت خود یا کنترل خود میگیرد، و این البته روی خاطر آن که بحر قوم هم قومانش اولادش یا یک محل محدود تاجیکستان خدمت کند یا دایره های دیگری منفعت دار، این باعث پیشروی تاجیکستان نیز نمیگردد و از جمله مردم هیچ وقت اشکمش سیر نمیشد.
در حالی که تاجیکستان در عرفه انتخابات پرزیدنتی قرار دارد، هر دو تحلیلگر هم گفتند هیچ یکی از نامزدهای تا حال اعلان شده به معیارهای یک رئیس جمهور دموکرات جوابگو نیست. پس آیا میتوان امیدوار شد که در آینده روزگاران در تاجیکستان یک پرزیدنت واقعا مردم سالار به قدرت خواهد رسید؟
من در 14 سال بعدینه نمیبینم.
اگر چنین شکل و اصول کاربری باشد و اگر اراده سیاسی واقعی نباشد و محیط مساعد، به یگان دیگرگونی نظررس نایل گردیدن غیر امکان است.
سپاس که تا این لحظه با ما بودید در پادکست گنجی شایگان. و این یک تلاش ساختن قالبی بود برای یک رهبری مردمی و قانون سالار. اگر می خواهید هر چهره را می توانید در این قالب گذارید و ببینید که آیا واقعا مردم سالار است، آیا واقعا به عنوان یک رهبری دموکرات یا مردم سالار جوابگوست یا نه. جالب است که برنامه با پیشگویی سر شد و با پیشگویی به پایان رسید. آیا تاجیکستان صاحب یک پرزیدنت واقعا مردم سالار، نه پدر ملت بلکه فرزند و خدمتگزار ملت صاحب خواهد گشت؟ اگر شما به این سوال جواب دارید، در زیر این برنامه همچون شرح بنویسید. اگر برنامه با شما پسند است، لایک گذارید تا آن را ادامه دهیم و بخش‌های نو به نو را پیشکشی شما کنیم. سپاسی به پایان و خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
رادیو رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
تو کوب می شوند. گاهی هم سرشان را پاکیزه می تراشند تا از راه برگردند. کارشان را ساعت شروع می کنند که وقتی خوبی دیگران است. کاری خطرناک و پرماجرا، اما داروی طلبگار. همه چی را سبوک و نمود می کنند تا از وحشت ها، بیماری های مرگوار و عذاب وجدان چیزی نگویند. تصویر کوتاه بود از کاری زنان و دخترانی که بتن فروشی مشغولند. کسی از روی نوعیلاجی و احتیاج و برای روزگزارانی، کسی هم با قبل برخی با هدفی دریافتی پولی آسان. آنها کیهایند؟ چی مجبورشون کرده که از این راه بیروند؟ مگر راه دیگر برای ساختن یک زندگی عادی و سالم رو داشتند؟
میزنن اتا خیلق که گنده پیان میشوند، غم و ممتنه خلاش خیلی مدد، خیلی تم زندگی داری، خیلی تم شمید که کار شد میکنه.
سلام خواهر، درود بیننده عزیز. موضوع صحبت ما و شما در برنامه نوبتی همین است. کار و شیوه زندگی این گروه زنان در جامعه تاجیکستان همیشه بحث برانگیز بود و هست. از آنها اکثر چون زنان سبک پا یا فاحشه نام میبرند و ویران کردن اخلاق جامعه متهم میکنند. در تاجیکستان چند سال پیش در یک پرسش میان صدها دختری تن فروش، بسیاری آنها گفتند که سالانه از 1000 تا به 1500 مرد خدمت میکنند. یعنی روزانه تا 5 مرد هم به سراغ آنها می اومده است. در این پرسش بیش از 80% دختران گفتند اگر وضع مالی آنها خوب می بود به این کار دست نمی زدند. حالا با کار و زندگی یکی از این دختران شناس می شویم که مادر دو فرزند است. روزانه زندگی معمولی یک زن را دارد و شبانه به گفته خودش یک حیاتی بی نظم.
تخمینه دختری 7 ماهش را می خواباند و به کار می رود. به فرق از اکثر زنان و دختران، کاری او شبانه آغاز می شود. روزانه به نگاه و بین دو طفلش مشغول است. شبانه پنهانی از چشم پیوندان تن فروشی می کند. می گوید که برای تأمین زندگی خود و کودکان ناچار به این راه رفت. زمان او زندگی خوب داشت. بعد از زندانی شدن شوهر و تولد فرزند اول در 5 سال پیش، زندگی تخمینه به کلی تغییر یافت. با طفلش تنها ماند. راهی بازگشت به نزد مادر هم بسته بود.
پیاندار دارم، ای خونه سرم کنه گرد. دیگه یکم کس یادمم نمیتونم. پیاندارم روز نمیتیا. مقصد اوچه مگه که ترا بخاله بیتم. فرزندوی ترا نیست. یاد همین.
از یک دهه دوردست به شهری باختر آمد. منزلی را به اجاره گرفت و با راهنمایی یک دختر شناسش به کوچه تن فروشی وارد شد. البته یک بار نه. اول تلاش کرد که با کار درست زندگی خود را بسازد.
پس در ما چی بودم کار میکنم با ما را یاد مثل بیرانه یاد دختره گایره و مثل زد این انتری کار را مخصول شدم. همین پسیدم اشتم 20-30 گرفتم. این ای کار 80-70 سن کار میکنیم. روزی میشه 200-300 سن کار میکنیم.
درباره این کاری خطرناک و پرماجرای خود تخمینه به کسی از پیوندان نگفته است و میترسد که مبادا روز این سیر آشکار شود.
میگم پسیدم اشتم روز ما میگذرانم. خیلی چکو کنیم. بجا میکنیم.
نزد بازار یا مهمانخانه در شهر و کلوب های شبانه محل کار تخمینه و همراهان دیگرش است. هر شام در انتظار مشتری جمع می شوند.
در خد کچه می گردی تا ساعت و یک دو را کجام اصفان است در خنکی تنکی چیزای راس نداری مجبوری سوم حرام قطی دو بوده که خراندانش بود نمیشه سرمون. بعضی هاشون هسته که اخورت میکنن خیلی توقت میکنن. بعضی هاشون هسته که خیلی میگن ما هم اتا خوهر داریم، خیلی میگن این اسم تبدی کارم و مقصد بود که یا بعضی هاشون میزنن اتا خیلی یکی گنده پیون میشنن غم و ممیتیون یکی لاش خیلی میگن خیلی تن زندگی داری خیلی سمیشن میتیه کارش بود میکنم پنجا سن، هشتاد سن، هفتاد سن.
گاه مردان آنها را میزنند و گاه هم بین خود دختران برای مشتری جنگ و جنجال برمیخیزد.
گذار بچه ها جنگ میشه و دختر ها که ایت بردی ما موندون تو کار کدی ما کار نکدون برای مردک ها جنگ میشه و که مقصد رفتی ما موندون.
تخمینه میگوید بارها خواست که ترک این شغل کند اما جای کار درسته نیافت. او را در این شهر چون تن فروش می شناسند. یگان کار را به دختران مثل او باور نمی کنند. می گوید که مخصوصا در ماه رمضان به مشتری و به پول می مانند و اذیت می کشند.
نمی گیرند که مقصد شما طاقت نمی کنه نکه. شما مقصد بیره گردین. شما طاقت کنه نمی تونین. مقصد یگان دزدی می کنین. چی می کنین جای کارخونه ما را شما پنچه کن. مقصد کار کردن هم میتونیم گفته یکان جا کردن هم میگیرم.
یک بار سخت کوشید ترک تنفروشی کند. با یکی از مشتریانش که به او پیشنهاد ازدواج داد نکاح بست و خواست زندگیش را تغییر دهد. اما این پیوند هم دیر دوام نکرد. با تولد یک کودک دیگر باز تنها ماند و وضعش بدتر شد. اکنون باید هم برای روزگذرانی و هم برای معالجه طفل نوزاد و بیمارش پول کار کند.
یگان کسی آدم نمیکنم اتا های دیگه چکو کنم دیگه یگان نه دادرم یاردم میکننی اکم یاردم میکننی اتا خیلی تقدیر نصیب دبده اتا جم.
دوباره به کارش برگشت. کاری که میگوید هفته یک بار امکان دارد بازداشت شود.
گم نمیگم خیلی برای وی خدم میگیرم که مقصد کسل پسل نکفیده باشیم خون میسپاریم انالیس میسپاریم برام کمه کپن که بچه هم زرازی نکنیم خطونام خشیدو نگه کنیم مقصد ایر خونی پوز ایر میسپاریم برای کسل نشیدن خدم آفا هر مو هر هفته رید میزاریم.
تخمینه با وجود آرایش زیاد بسیار کلانتر از سین خود به نظر می رسد. از این راهی رفتش پشیمان است. می گوید می داند که عاقبت این کار خوب نیست و پایانش فلاکت بار خواهد بود.
من این کار بزار شدم. من اگر آدم که بفهمه این کار دیگه نکنم دختره که زنه که همین وی گوش کنه دیگه این کار نکنم که این کار عاقبت خوب ندارم. سیرم نوید
دقیق نیست که حالا چی تعداد از زنان و دختران مثل تخمینه به تنفروشی مشغولند. مقامات سال 2018 گفتند که آنها تقریبا 6000 نفرند. در کشور برای تنفروشی از 500 تا 2000 سومونی جریمه پیش بینی شده است و در صورتی تکراری عمل 15 روز پشتی پنجره می روند. اما در برخی حالتهای دیگر این گروه زنان برای سیرویت دیگران با بیماری های جنسی تا 10 سال هم زندانی می شوند. مثل زنی از کنی بادام که سال گذشته با گمانی سیرویت 11 مرد بازداشت شده بود. فرشته ماه گولوه از عمره زنان فعالی است که بیش از 10 سال باز با گروه دختران آسیب پذیر از جمله تنفروشان کار کرده است. او و سازمانشان با نام امکانیت‌های برابر به این زنان کمک‌های حقوقی و روانی پیشنهاد می‌کردند. فرشته ما با زندگی ده‌ها چون این زن و دختران آشنا و از درد دلی آنها آگاه شده است. از فرشته ما که راضی شد با مادر این باره صحبت کند، اول پرسیدیم که چی اکثران این زنان و دختران را وادار می‌کند که کسب خطرناک تنفروشی را پیش گیرند؟
از نوچوری، از نویلوجی، از مشکلی های زیاد در زندگی دست زدن. تنها ماندن، معلومات ندارن، کسب ندارن، یکان اختصاص ندارن، یکان کدبانو نیستن و روحی آسانی کار رو میکنن. و بیشتر مورد در دام فریب میافتن. هستن زنهایی که با دام فریبی بعضی دیگران افتادن. یعنی اونها فریب داده با این رو آوردن و بعدا مثل عادت شده است با ما در این کار دست میزنند. البته نمیخوام نسبت همه زنان یک خیلی صحبت بیرونم، ولی باید قید نمایم که متاسفانه بیشتر زنان وقتی که با این رو میآورند گشتن از این رو با اون خیلی مشکل است.
سوال دیگر هم از فرشته ما گلوه این بود که با این کار بیشتر دختران چند ساله مشغول میشوند.
متاسفانه باید قید نمایم که سن سالی همه کسب و جوان شده است. پوشیده نیست. سن سالی رپردکتیوی یعنی از 18 تا 35 سال. در بازار در بازاری این گونه آدمان جوانان بیشتر خریدار دارن. بیم خطا نمیکنه. متاسفانه ولی این حقیقت است. حقیقت تلخه که محصا همین سن سالی رپردکتیوی که آنها باید سالم باشند، آنها باید کسب و آموزی کنند، آنها باید ترقی کنند، رشد کنند، متاسفانه با دیگر کارها دست میزنند و یک عضوی نالازمی جامعه امروز میگردند. برای چی عضوی نالازم؟ یعنی کسی آنها را قبول نمیکند، نمی فهمد، دستگیری نمی کند، مساعدت و کمک نمی رساند.
در گذشته در تاجیکستان این پیشنهاد هم صدا داده بود که مردانی که از خدمت تنفروشان استفاده می برند جزا گیرند. سالهاست در جامعه این بحث جای دارد که چرا فقط زنان برای این کار محکوم می شوند؟ فرشته ما اینجا در برای مناسبت جامعه و اطرافیان با زنانی تنفروش صحبت می کند.
راستی گفت همه روزه با این گونه فشارها تعبیز و تمغه با این گروهی آدمان من روبرو میشم، چون که از جهت حقوقی نظر افکنیم اونها بیشتر شکایت میکنن که از اویله میرونند اونها رو، البته پدر و مادر قبول نمیکنن چون که پیش از همه اونها میگویند که ما مسلمان هستیم و تو نباید با این کار رو دست میزدیم. اویله ندارن، شوهر ندارن، برادران نگاه نمیکنن، جامعه عموماً گجوی اجاره میشینن اونا رو میرونن. بیشتری مورید ناظرانی منطقوی و دیگر کارمندانی حقوق اونا رو پیگیری میکنند و منتظم به حبس میکشند از روی شکایتی جامعه. یعنی جامعه عموماً قبول ندارد، ولی نمیدونم تنها زنها رو تعبیز و تمغه میکنند. نسبتی مردانی که از خدمت رسانی اونا استفاده میبرند چیزی نمیگویند.
برخی میگویند باید جزا برای این گروه دختران سخت‌تر شود. گروه دیگر برعکس بر این باورند که جزا و تنبیه راه حل نیست. از فرشته ماه گلوه پرسیدیم که تا کجا جزا و جریمه آنها میتواند وضع را دیگر کند.
طبق کدکس ماموری جمهوری تاجیکستان وقتی که زن دلخور شخص رو در روند امین فعالیتی تنفروشی دستگیر میکنند، آنها رو با بوری اول تنبیه میدهند، با آنها کاری فرماندهی میکنند و بعدن اگر که نفهمیدن بوری دویوم و سیوم آنها رو جریمه میکنند و بعدا با محکمه میکشند. 15 روز در مکانی مخصوصه که آنها با آنها کارهای تعلیم و تربیتی گذارنده میشود که آنها از امین رو برگردند. ولی من فکر میکنم جزا بویسی اصلاح شوی نیست. تو این حال یکان نمودی جزا آدم رو اصلاح نکرده است، انسان رو اصلاح نکرده است. در بیشتری مورد جزا بویسی آن میگردد که خطا نمیکنیم اگر همین دغلانه هم باشد پوست رو غفظ میکند. و این گونه شخص میگه خیلی بچی خیلی کمتر پسندوز میکنم، یک نیم هزار جریمه را میسپرم، یا که با همون نظر منطقه‌ای زبان یک میکنم یا دیگر. من تا حال ندیدم در همین 10 سال اخیر شخصی را که گوید که من بعد جزا دیگر شدم.
و سوال آخرین همین بود که راه حل چی است؟ برای بیرون آوردن زنان از کوچه تنفروشی و یا حداقل کاهش دادن آنها چه راهی وجود دارد؟
البته این کسب یک کسبی است که از قدیم الایام اومده است. این گونه زنها بودند، این گونه مردها بودند و من در نظر دارم مردهای سبک پا، زنهای سبک پا، آنها بودند و متاسفانه برای کاهش دادن این گونه جامعه من فکر میکنم پیش از همه ما باید تعلیم و تربیه را مستحکم بسازیم. تعلیم و تربیه نه تنها از جهت زمانوی بلکه از جهت دینی نیز در بعضی موردها بایستی یک پیشروی است. برای چی این مسئله را میبردارم؟ مثلا در اروپا این زمان بیشتری مورد میگویند که ضروره سمیا ضروره ناسه. در اروپا بیشتری مورد و حالا مردم بیشتر رو به مسجد و خانه های خدا میپیرند، هر گناه و این ها یوگا و تم بودیزم و دیگر و دیگر. در ما فکر میکنم که ما باید بیشتر کارهای فهموندنی را ببریم، تعلیم و تربیه را مستحکم کنیم، نسبت خونش آموزش زبان ها و کسب با دخترکان پیش اصلا مجبوری آنها را سنف 11 کار کنیم که سیف 11 را ختم بکنند. یک تو سیف 11 یک کسب بگیرند. دوزندگی، پزندگی، برندگی، قشچینی، آرایشی روی موی دیگر و دیگر. تو که پگاه خدای روز نکند یک مایوبیت به دست می بیارد، سلامتیش رو از دستش می دید، یا اینکه حقوقش رو ویران می کنند و از آیلش جدا می شود، نانی خودش رو صاحب شود، نه دستنگری، نه پدر و مادر، نه خش و تبار برده، یعنی خودش تواند با پای خستن و فعالیتش رو پیش بردن. من در نظر ندارم بلوگیران رو، من در نظر دارم که خوب کاری خوب، جای خوب و علمی خوب داشته باشد.
در زمین نمونه‌های هم هستند که زنان بعد چندین سال تنفروشی توانستند آن را ترک و زندگی خود را تغییر دهند، مثل این زن که سرنوشتش را در نوار به سازمان امکانیت‌های برابر نقل کرده است. او یک مدت در بازداشتگاه بود، بعدن تنفروشی کرد. میگوید با راهنمایی و کمک متخصصان سازمان نگاهش به زندگی و توانایی خود دیگر شد.
بعد کوشش کردم، جمع کردم پول، زمین خریدم، با امیر مفتروری و زیوهی شده که مرش بدم رفتم یک یک بوره چورسه پا چوجه خوردم، خیلی از پنجه تشمور بعد اومدم امیر جوری دختر بایتوریه که امیر طرفی تکسیل اومدم، یک دختره بودم نشان دار گوه نفران خیلی میکنی چوجه را نگو میکنی، خیلی امیر سسه تشخورون شد بعد خون مباد خون کردم بجن میدونم که مرگ میفروشه که چوجه هماشم میشنسی میدونم های همه برای مرگاه های برومده نمیتونم، همه که مرگاه هست بخکانه رو میان میخورم، ساعت بایی زندگیم بسته ساعت با ای وگاه میکنم بچه هم یادون چی بروی میکنم یادون دیر از دیمارشون در یادون روزوی بکرمانم یادون چی بروی میخورم بپیشم میرم.
ایجاد جای های کاری بهتر، تحصیل مناسب و بالا بردنی آگاهی زنان را تحلیلگران از راه های مؤثر کمک به آنها برای بهتر کردن زندگی می دانند. با امید زندگی خوب به زنان و دختران اینجا برنامه را پایان می بریم. برای همراهی تا اینجا تشکر. نظر و اندیشه و پیشنهادهای شما را انتظاریم. با سلام خواهر با این رقم ها تماس بگیرید و نویسید. خدا نگهدار. رادیوی